أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه لفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. الدرس الخامس و ستون، جلسه 65 از مواحفه اصول. در مقدمه واجب بودیم و امور تمهیدیه مقدمه واجب، رسیدیم به تقسیمات واجب و در نهایت تقسیم الواجب الى النفسی و الغیری. در تقسیم واجب به نفسی و غیری مباحث متعددی رو بیان کردیم. آخرین بحثی که جناب صاحب کفایه مطرح می فرمایند که در جلسه گذشته که مجازی گفته شد و صوتش در گروه گذاشته شد، بیان کردیم، عبارت است از بیان حکم شک در نفسی بودن و غیری بودن واجب. خب بعضی از واجبات که مستفاد از اوامر هست، اینها معلومه در کدوم طرفن، واجب نفسی است، ما هم در همون طرف واجب نفسی اعتبارش میکنیم. بعضی ها واجب غیری است در طرف خودش. اما لو شککنا فی انه هل هو نفسی او غیری، اما اگر شک کردیم، تردید کردیم در این که این واجب واجب نفسی است یا واجب غیری است، کدام است، اینجا چه حکمی داره؟ مرحوم صاحب کفایه فرمودن، بر این که خلاصه شو در یه جمله عرض بکنم رد بشیم، اینه که چون دیروز گفتیم صاحب کفایه میفرماین بر این که اصل و قاعده اولیه نفسی بودن واجب است و نه غیری بودن. اونجایی که شک کردیم به اصل و قاعده اول مراجعه میکنیم. چرا اصل و قاعده اول نفسی بودن است؟ برای اینکه نفسی بودن معونه زائده ندارد، واجب شده وجب لعجل نفسه، به خاطر خودش معونه زائده ندارد. وقتی مولای حکیم امر کرد، اما در امرش قیدی رو بیان نکرد، نفرمود مثلا اذا حضر الوقت فتوضع، نفرمود اذا وجب علیک الصلاة فتوضع، مستقیم فرمود توضع. وقتی که بدون قید بیان کرد، اطلاق او یقتضی ان وجوبه یکون نفسی، اطلاقش چون مولا در مقام بیان بوده به مقدمات حکمت، اگر غیدی رو مد نظر مولا بود، لکان علیه ان یبین، لایس چکار میکرد؟ بیان میکرد. حالا که بیان نکرده، از اطلاقش استفاده میکنیم که اینجا این واجب واجب نفسی است. این حرف صاحب کفایه گفته شد. اما مرحوم شیخ اعظم انصاری، اگرچه استاد صاحب کفایه بوده، اما بیانی در اینجا داره، قبل از صاحب کفایه بوده اما بیانی در اینجا داره که بیان او میشود اشکالی حساب بشه برای حرف صاحب کفایه. یعنی بیان جناب شیخ اعظم انصاری میتواند مانع بشود از پذیرش سخن جناب صاحب کفایه، که خود صاحب کفایه حرف شیخ رو نقل میکند در کفایه و بعد رد میکنه حرف صاحب شیخ. خلاصه صاحب حرف شیخ اعظم انصاری صاحب رسائل این است که میفرمایید بر این که آقا اطلاق، تأمل بفرمایید، اطلاق در کجا هست؟ اونجایی اطلاق قابل تمسک است که اطلاق قابلیت تقیید داشته باشد اما مقید نشود. تأمل بفرمایید، دوباره عرض میکنم، الاطلاق، اطلاق لفظ، اگر این اطلاق لفظ قابل لتقیید میتواند قید پیدا کنه، ولم یقید، اما قید پیدا نکرد، اینجا یمکن و یجوز التمسک به اطلاقه، اینجا جایز است که چیکار کنیم؟ به اطلاقش تمسک کنیم. اما اگر از اول لم یکن قابلا لتقیید، از اول قابلیت تقیید نداشت، اصلا نمیتوانست مقید بشه، اونی که نمیتوانست قید بخورد، حالا قید نخورد، مقید نشد، آیا بازم میشه به اطلاقش تمسک کرد؟ نه طبعا لا، یعنی اصلا اینجا قابلیت قید نداشت، اگه مولا میخواست قیدم بزنه نمیتوانست، قید موضوعیت نداشت در اینجا. خب در جایی که موضوعیت نداشته باشد تقیید، به اطلاقش هم نمیشود تمسک کرد، به اطلاقش تمسک، به اطلاقش اونجا کار درستی نیست و قابل تمسک در حقیقت نیستش. خب عرض کنم محضر شما که حالا چرا جناب شیخ اعظم انصاری میفرمایند در ما نحن فی، در اینجا، در واجب نفسی و غیری، به اطلاق امر و اطلاق واجب نمیشه تمسک کرد؟ چون قابل تقیید نیست. چرا قابل تقیید نیست؟ این نیاز به این مطلب دارد و آن این که بیانی مطلب دارد که جناب شیخ اعظم انصاری میگه آقا ما قبلا گفتیم در باب مشتق، در باب مشتق که ما هم سال گذشته بحثشو میکردیم، در باب مشتق بیان کردیم این که حروف و الهیئات، الحروف و الهیئات، حرفها و هیئتها، مثل هیئت افعال، مثل هیئت صيغه امر، صيغه امر، هیئت افعال، اینها در وضع و موضوع له یک اشتراکی دارن. اگر نظرتون باشه در تعیین وضع، در اونجا این بحث رو در باب مشتق بیان کردیم که وضع با موضوع له، این لفظ وضع شده برای این معنا چند صورت داره، یا وضع عام، موضوع له عام، وضع خاص، موضوع له خاص، وضع عام، موضوع له خاص، وضع خاص، موضوع له عام، چند صورت شد؟ چهار صورت، چهار صورت دارد. جناب شیخ اعظم انصاری میگه ما برای این که ما در باب حروف و هیئات اینو بیان کردیم که هیئت و صیغه امر مثل حروف، اینها وضعشون عام است اما موضوع لهشون چیه؟ خاصه. وضعشون عامه، موضوع لهشون خاص هستش. وضع که عام بشه میشه کلی. میگه حروف اول که شما تصور میکنی حرف من عام است لکل ابتدائن، اما وقتی که وضع میشه اونجا چی میشود؟ برای یک ابتدای خاصی، من البصره، من الکوفه، من مشهد. توجه فرمودید؟ میفهمید که حروف اینطوره، بقیه آقایون اینطور اینو قبول ندارن، این حرفا شیخ اعظم این حرفو بیان میفرماید، میفهمن که اینطوره، در حروف اینطوره، در هیئت افعال هم همینطوره. بحث ما رو چیه؟ روی هیئت افعاله که آیا افعال که آمد گفت اینجا اضرب، اینجا استعمال شد و ما هم ضرب رو اینجا از کنم محضر شما واجب دانستیم به مقتضای صیغه افعل، آیا این واجب وجب لنفسه یا وجب لغیره؟ کدام شده اینجا؟ جناب صاحب، جناب شیخ اعظم انصاری می فهمم برای این که هیئت افعل اینطوره، اصل هیئت افعل وضع للطلب، لمطلق الطلب، وضعش عام است، موضوع لشیه، موضوع لش خاصه، اینجا اغرب میشه طلب و ضرب، اکتب میشه طلب الکتابه، کل میشه طلب الاکل. هر کدوم از اینا یه مورد خاصی داره. پس وقع شد عام چون کلی رو طلب رو مطلق طلب رو تصور کردی. در مقام موضوع لش تعیین موضوع لش شد خاص. خاص یعنی چی؟ یعنی جزئی. طلب و ضرب مصداق و فرد من مطلق طلب. طلب الکتاب فرد و جزء مصداق، جزء مصداق من طلب من مطلق طلب. جزئی که شد، فرد که شد، جزئی لا یقید، جزئی قابل مقید شدن نیست، چون جزئی خود همینه دیگه، طلب و ضرب دیگه قیدی ندارد. بله مطلق طلب اینجا قابل تغییره، طلب و ضرب، طلب الکتاب، طلب لنفسه یا طلب لغیره، کدامش هستش؟ میفهمم اینکه واجب که از این صیغه امر استفاده می شود، اصلش صیغه افعل اینجا کلی است، وضعش عامه، اما موضوع لش خاصه، موضوع میشه جزئی. جزئی که شد دیگه قابلیت قید نداره. خب وقتی قابلیت قید نداشت چطور متمسک به اطلاقش بکنیم؟ پس جناب آقای صاحب کفایه، شما که به اطلاق تمسک میکنید در اینجا، این اطلاق و تمسک شما به اطلاق تمسک درستی نیست و حرف صاحب کفایه دچار مشکل میشود. آنچه تا به حال گفتیم چی گفتیم؟ پس راه حل جناب صاحب کفایه و اشکال شیخ اعظم انصاری، مانعی که شیخ اعظم انصاری صاحب کفایه عند شک بیان فرمودن، به اطلاق امر و صیغه فعل تمسک میکنیم، بگیم واجب واجب نفسی است چون معونه زائده نداره، غیر معونه زائده میخواد. و جناب شیخ اعظم فرمودن در اینجا از چون واجب نفسی و غیر این طلب ضرب یا طلب اک یا طلب مثلا احترام که میشود، اینها جزئیه، مصداقی از اون طلب کلیه، جزئی قابلیت قید نداره، قابلیت تقیید که نداشت تمسک به اطلاقش جایز نیست. خب پس این یک حرف و یک اشکال. اما جناب صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه محقق خراسانی، ایشان آمدن این مطلب شیخ اعظم انصاری که اشکال میتوانست باشد بر حرف صاحب کفایه، میاد این حرف استادش رو رد میکند، اشکال ایشان رو رد میکند و دنبال راه حلی میگرده برای اینکه این راه حل پیدا کنه و این رو از کنم بعد شما حرف خودش رو به کرسی بنشاند که آقا میشود به اطلاق تمسک کرد. برای این مطلب، برای این نکته ای که جناب صاحب کفایه بیان میکنه، باید با یک مقدمه ای وارد بحث بشیم تا حرف صاحب کفایه رو بفهمیم. حالا یه مقدار شاید طولانی بشه، من این مقدمه‌ش رو میگم، بقیه‌ش رو جلسه آینده. مقدمه‌ش اینه که ملاحظه بفهمید آقایون حضرات، ببینید طلب و اراده اگر درش تأمل کنیم به سه گونه قابل تصوره. سه جور طلب قابل تصور هستش. یک، طلب حقیقی، طلب واقعی و حقیقی. طلب واقعی و حقیقی یعنی چه؟ یعنی هر انسانی در نفس خودش، در وجدان خودش یه خواسته هایی دارد. اون خواسته ها خواسته های نفسیه، خواسته های واقعی هم هست. مثلا مثل اوصافه، مثل اوصاف انسان، علم، شجاعت، غیرت، اینا همه خواسته های حقیقی انسان. من میخوام علم، دنبال علم باشم، میخوام شجاع باشم، میخوام غیرت داشته باشم، اینا در وجود ماست، در وجود انسانه. اینا طلب حقیقیه، یعنی میخوام خارج، در خارج شجاع باشم، میخوام در خارج اهل غیرت باشم. اینا صفات روحی انسانه. خوب دقت بفرمایید تو اینجا که فردا بتونیم مسئله رو حل کنیم. اینا صفات چیه؟ صفات روحی انسانه، صفات نفسانی انسانه. خب روح چطوره؟ روح مجرد است دیگه، روح مجرده، وجود مجرد است. روح که وجود مجرد شد، صفات روحی هم میشه صفات مجرد. صفات مجرد یعنی وجود مادی نداره، صورتی که قابل مشاهده بشود نیست. شما میتونید یه چیزی در خودت نشان بده بگی این بهش میگن شجاعت، یه چیزی نشان بده بهش میگی این میشن میگن علم؟ نه، این مجرده، صورت مادی نداره. بله آثارش وقتی نمایان میشه شما حرف میزنی میگن این عالمه، چون حرفش حرف علمیه. شما وقتی که برخورد شجاعانه میکنی از کنم میگن که این آقا از صفت ملکه شجاعت برخوردار استش. پس این صفات و این طلبه هایی که انسان، خواسته هایی که در وجود انسان است، این خواسته ها خواسته های نفسانی و روحی انسانه، قابل مشاهده هم نیست. از کنم محضر شما به زبانم نمیاد، من به زبانم نمیارم شجاعت رو، درخواست علم رو به زبانم نمیارم، اما به زبان نمیارم، در وجود من نیست. چرا؟ در وجود من هست. پس خواسته ها یک، اولین نوعش اینه، خواسته ها و طلبه های حقیقی و واقعی در نفس انسانه، در روح انسانه، مجرد صورت مادی ندارد اما هست، به زبان هم نمی آورد. این می شود از کنه محضر شما اولی، همون طلب حقیقیه. این طلب حقیقی طلب انشائی نیست، این نکته رو کنارش بنویسید، طلب انشائی نیست، طلب چیه؟ حقیقی است. این قسم اول، گونه اول. اما قسم دوم بهش میگیم طلب انشائی. طلب انشائی یعنی چه؟ یعنی این که ما یه خواسته هایی رو به زبان میاریم، یه خواسته هایی رو به زبان میاریم، با لفظ طلب میکنیم. وقتی میگیم اضرب، طلب میکنیم ضرب را. وقتی از کنم محضر شما طلب آب میکنیم با لفظ، این از کنم محضر شما که طلب شده به زبان آب، انشاء کردیم طلب رو، ایجاد کردیم طلب رو. این که انشاء شده، تأمل بفهمید، ممکنه بعضی از جا طلب های انشائی اصلا حقیقتی نداشته باشه. من حقیقتا نمیخوام کسی رو بزنن، تأمل کنید، در حقیقت زدن این انسان مطلوب من نیست، اما به یه آقای میگم اضربه، بزنش، انشاء کردم طلب ضرب رو. چرا؟ تعدیب اندم، نمیخوام کدکش بزنم، میخوام با این جمله و ادب بشم. گاهی امتحانندو له، گاهی من طلب میکنم اما این طلب مطلوب واقعی من نیست، میخوام امتحانش کنم، مثل اوامر امتحانیه‌ای که وجود داره، مثل داستان امر خدای عزوجل به حضرت ابراهیم نسبت به ذبح اسماعیل، این اوامر امتحانی است. اینا یعنی حقیقتی ندارد اما طلب میشه، انشاء میشه، اینو بهش میگن طلب انشائی. پس اینا باز کنارش یادداشت کنید، طلب انشائی است اما طلب حقیقی نیست، ممکن است واقعیتی نداشته باشه. این هم قسم دوم. قسم سوم طلب تصوری و ذهنی است. در ذهن من چیزی را طلب می کنم اما این طلب به مرحله خارج نمی رسد، انشاء نمی شه، به زبان جاری نمی شود. خواسته از کنم محضر شما قلبی و نفسی خودم بر زبان نمیاد، اما در ذهنم تصور می کنم. اینجا از کنم محضر شما که اینم می شه، هر تصور ذهنی یه وجود داره، یه وجود ذهنیه، یه طلب است. پس تا بار چی گفتیم؟ سه تا گفتیم، طلب حقیقی تو وجود ما هست مثل طلب شجاعت اما بر زبان نمیاد. دو، از کنم مجردم هست، دو، طلب انشایی به زبان میاریم اما پشتوانه نداره، میشه چی؟ طلب امتحانی، طلب برای اعتذار، برای تعجیز، مثلا اینها که وجود داره. سوم گفتیم طلب ذهنیه، طلب تصوریه، تصور میکنم طلب علم را، تصور میکنم من دنبال علم رفتم، طلب کردم، تصور میکنم مثلا خادمی داشتم بهش گفتم چی و چه نکن، اما خروجی و موضوع خارجی ندارد. اینها رابطه شون چطوره؟ این سه تا قسم، طلب حقیقی، طلب انشائی، طلب تصوری، اینا رابطه شون مخصوص منوجه، نسبتشون مخصوص منوجه. یعنی گاهی در نفس هست به زبان نمیاد، گاهی به زبان میاد در نفس از کنم نیست، در وجود ما نیستش، گاهی هم نه، بر هم به زبان میاد هم از کنم که در وجود ما، وجود نفس ما هست، هم در نفسمون هست، طلب حقیقیه و هم به زبانم میاد. عمده اوامری هم که در موضوعات گوناگون صادر میشه، چه در عرفی و چه در شرعی، چه اوامری که از تستر من الشارع، تستر من مولا العرفی یا مولای حکیم شارع صادر میشود، عمدتا از همین قسم سومه. یعنی هم حقیقت دارد هم بر زبان جاری میشه. مولا حقیقتا تشنه شده آب میخواد، میگه اسقنی، توجه، هم لفظ بر زبان جاری میکنه هم در، اما گاهی از اوقات هم نیست. پس هم ماده اجتماع داره هم ماده افتراق دارد. خب اینجا عرض کنم محضر شما که در این سه قسم از اقسام طلب هسته. جناب صاحب کفایه از اینجا وارد میشه برای رد کلام جناب شیخ اعظم انصاری، که اینه که میفرماید برای این که آقا جزئی قابلیت تغییر ندارد و نمیتواند مقید شود، این اشکالش کجاست؟ این اصل اشکال بعد از این مقدمه بماند انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.